شکل ایران رو تحریم میکنن. یکی با توپ و تشر بیشتر، یکی با زبون چرب و نرم و لبخند و دستکش مخملی. اگه قراره بازم تسلیم نشیم، اگه قراره بتونیم به مقاومتمون در برابر این زورگویی ادامه بدیم، یکی از ساده ترین راه ها اینه: توجه به همسایه ها. برای تمام کشورها به صرف است که نیازشون رو تو سریع ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه برطرف کنن. این یعنی اینکه یه مزیت بزرگ برای کشوری که همسایه های متعددی داره، همسایه هایی که ممکنه برای تامین نیازهاشون چشم توانایی های اون کشور داشته باشن. ما با 15 تا کشور مرز مشترک داریم. اونقدر هم این سرزمین غنی و ثروتمنده که میتونیم بخش عمده ای از نیازهای این همسایه ها رو تامین کنیم. حالا حد بزنیم چی شد؟ این 15 کشور در سال 1100 میلیارد دلار کالا وارد میکنن و فقط 2% این واردات رو کالاهای ایرانی تشکیل میده. همین 2% هم میشه 24 میلیارد دلار که خودش رقمه خیلی قابل توجهیه. اگه به یه مقیاس احتیاج دارین، میتونین به این دقت کنین: کل 28 کشور اروپایی 1.1 میلیارد دلار از ما کالا وارد میکنن که اون هم معمولا با یه اخم آمریکا تعدیل میشه. حالا تصور کنید اگر این 2% سهم ما از بازار همسایه ها تبدیل میشد به 4%، اون وقت 20 تا 30 میلیارد دلار به درآمد کشور اضافه میشد، یعنی درآمد سرشاری که تحریم های دشمن رو بی اثر میکرد. یه همچین رابطه ای ضریب نفوذ ایران تو منطقه رو هم بیشتر میکرد. به رسیدن به عدد 4 کافیه به این فکر کنیم که نیازهای منطقه رو شناسایی کنیم. نباید کشورهای همسایه رو به عنوان بازارهای فرعی ببینیم، جایی که میتونیم مازاد تولیدمون رو سرازیر کنیم به سمتش. باید نیازهاش رو بسنجیم و درست بر اساس همون نیازها تولید کنیم. توی همچین شرایطی مزیت‌های اقتصادی همسایگی اونقدر بالاست که تمام کشورهای منطقه رو مجاب می‌کنه به تحریم‌ها فکر نکنه. بگذاریم که خیلی از روابط ما و همسایه‌هامون اساساً تحریم شدنی نیستن. یعنی ما کی به این نتیجه می‌رسیم که باید رو همسایه‌هامون تمرکز کنیم؟ کی بازارهای منطقه رو فتح می‌کنیم؟ این هم از اون سوال‌هاست که جوابش معلوم نیست.
خدمت شما عرض کنم که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در 29 بهمن ماه سال 92 از سوی رهبری ابلاغ شد، بر توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با همسایگان تاکید بسیار شده. یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی ایران توسعه مناسبات با 15 کشور همسایه از طریق مرزهای آبی و خاکی هست و بررسی‌ها نشون میده که این روزها در نظام بین الملل دغدغه دولت‌ها از مسائل سیاسی به موضوعات اقتصادی معطوف شده. در این فرصت همراه میشیم با آقای ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، که ایشون اخیراً در خصوص پیگیری همین موضوعات روابط تجاری بین ایران و روسیه در کشور روسیه بودن. آقای ساداتی نژاد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ارادت خدمت همه شنوندگان عزیز و سرکار عالی و همکارانتون دارم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای ساداتی نژاد، با توجه به اینکه کشور ما توانمندی‌های بسیاری در حوزه کشاورزی داره، از طرفی کشور روسیه با جمعیت بالای 150 میلیون نفر تقاضای بسیار زیادی در حوزه واردات مواد غذایی داره و همه اینها ظرفیت‌های مناسبی رو برای تعاملات تجاری بین ایران و روسیه فراهم می‌کنه، بفرمایید که چرا تا الان به صورت جدی این موضوع پیگیری نشده، مورد مطالبه قرار نگرفته؟ حتی ما صحبت می‌کردیم با میهمانان محترم برنامه، خب دیدیم که ما هنوز رایزن بازرگانی نداریم در کشور روسیه.
خدمت شما عرض کنم که موضوعی رو که بهش اشاره فرمودید موضوع مهمی است. یکی از موضوعات مهم اقتصادی در اقتصاد مقاومتی هم به عبارتی در دایره اقتصاد مقاومتی هم وجود داره، کار و مبادلات اقتصادی با همسایگان ماست. ما 15 همسایه داریم، بالای تقریبا 800 میلیون نفر جمعیت این مجموعه هست که در اطراف ما هستند. هیچ کدوم از اینها شرایط اقلیمی ما را از نظر کشاورزی و مزیت‌های کشاورزی ما در بحث زراعت و باغداری رو ندارن. خب این جمعیت اولین نیازهاشون، نیاز حیاتیشون بحث غذاست و موضوع غذا هم برای همه کشورها مهمه، یعنی هم برای ما هم برای همسایگان ما. الان شما به قانون اساسی همه این کشورها نگاه بکنید میبینید تو قانون اساسیشون بحث امنیت غذایی هست. بله. یعنی در لول امنیت ملیه و امروز حتی امنیت غذایی شده اقتدار غذایی. یعنی کسی که در حوزه قضا وابسته به دیگری باشه، این عموماً تو مراودات جهانی و بین المللی هم رعایت میکنه. شما دیدید توی این بحثایی که بین روسیه و ترکیه بود، به دلیل وابستگی قضایی که ترکیه روسیه به ترکیه داشت و بحثی که هواپیمای زده شد، شما دیدید آخرش، من میگم که اقتدار نظامی مقابل اقتدار قضایی زانو زد. یعنی این نشون میده این جایگاه رو. لذا از نظر استراتژی کلان، این که همسایگان ما در حوزه قضایی با توجه به ظرفیت‌های فوق‌العاده ما با تنوع اقلیمی وابستگی قضایی داشته باشن، این یه موضوع فوق‌العاده مهم و راهبردی است. اما در این همسایگان، خب یکی از این کشورهای مهم که ما روابط استراتژیک و راهبردی هم داریم، خب در سفر اخیرم در همین راستا انجام شد از طرف رئیس قوه مقننه، با خدمت شما عرض کنم نامه‌ای که مقام معظم رهبری هم خطاب به رئیس جمهور روسیه نوشته بود، روابط ما رو یک روابط راهبردی است. روسیه کشوری است که 7 ماه بالاخره سرما داره و طبیعتاً مواد غذایی رو نمیتونه، به خصوص سیفی و سبزیجات رو اونجا تولید کنه، نیاز داره، و کشور ما هم کشوری است که به دلیل ظرفیتاش میتونه اون رو تأمین کنه.
بله، یک کشور چهار فصل.
ما در مبادلات تجاری و تجارت مصادیق کشاورزی بین ایران و روسیه چنین چیزی رو نمیبینیم. الان حجم مبادلات ما در امسال که علارغم کرونا توسعه پیدا کرده بین ما و روسیه، این عدد رسیده به 2 میلیارد دلار، و 2 میلیارد دلار بین دو کشور با این تاریخ و سوابق مبادلات و تاریخ روابط، با حدود بالای 200 میلیون نفر جمعیت دو کشور، یعنی صفر. عددی اصلا یعنی در 3 سال گذشته که این روند نزولی بوده. این نشون میده واقعا ما در حوزه تجارت و مبادلاتمون، به خصوص حوزه کشاورزی، با روسیه روابطمون روابط بسیار کمی است. به همسایه‌مون نگاه بکنیم، عدد اونا حدود 20 میلیارد دلاره ترکیه. خب این نشون میده ما در این زمینه کار انجام ندادیم. از این 2 میلیارد هم چیزی حدود 1.2 میلیارد غلات و ذرتیه که ما از روسیه میاریم. تا سال گذشته عدد ما 450 میلیون دلار بوده که ما صادر میکردیم به روسیه، که حالا توی امسال که کرونا بوده این عدد رسیده تقریبا نزدیک 800 میلیون دلار.
خب آقای سادات نژاد، برای بهبود این کاستی هایی که بهشون اشاره کردید، قراره که چه اقداماتی رو پیگیری بکنید؟
ببینید، یکی از کارهایی که در این سفر انجام شد و کمیسیون کشاورزی حضور داشت، ما با کمیسیون کشاورزی دوما، کمیسیون کشاورزی فدراسیون روسیه سنا و وزارت کشاورزی روسیه جلسه داشتیم. محور بحث‌های ما مثلا حوزه صادرات و تجارت محصولات کشاورزی بین دو کشور بود. خب هم ما روی این زمینه که چرا این مبادلات پایینه، هم طرف روس کار کرده بود. خب طرفین هم آمادگی دارن و علاقه‌مندن به افزایش این روابط هستن، اما موانعی که وجود داره، یکی از این موانع بانکی و بیمه‌ایه. ما الان 2 تا بانک داریم تو روسیه، یکی بانک ملیه، یکی هم میر بیزینس بانکه که 100% سهامش مال بانک ملی ایرانه. اینا نتونستن اون مشکل مبادلات مالی ما رو برطرف کنن، لذا هر دوتا، هم طرف روسی و هم ما، به این جنبندی رسیدیم که ما نیاز داریم یک بانک مشترک و یک بیمه مشترک باید بین ایران و روسیه تعریف بشه که اینا بتونن با عرض رایج، با توجه به اینکه هم روسیه تحریمه هم ما تحریمیم و مشکلاتی داریم، بتونه این انجام بگیره، که قرار شد که در دستور کار کمیسیون عالی آینده‌ای که بین دو کشور برگزار میشه این بحث بشه. ما با بیمه و با بانک مشترک میتونیم با ریال و روبل مبادلاتمون رو انجام بدیم، و این مسئله باعث میشه تجارت ما را دارای سهولت بشه، به دلیل اینکه بحث مالی بسیار مهمه. دومین مسئله بحث استاندارده. بالاخره وقتی ما میخوایم به روسیه صادر کنیم، باید صادرات ما استاندارد اونا رو پاس کنه. این نیاز به یک توافق تو حوزه استاندارد داره، و این رایج شدن این استاندارد در مورد تولید. البته اینجا یه بخش هم ما مشکل داخلی داریم. ما کلن محصول در داخل برای صادرات تولید نمی کنیم، این ضعفه. یعنی میگیم بیش بود یا مازاد محصول هست حالا صادر کنیم.
درست. دنیا تو حوزه تجارت، یعنی در واقع استراتژی صادراتی مشخصی رو نداریم.
یعنی چی؟ یعنی زمانی که من بذر را در زمین میکارم، باید بدونم این بذر رو میکارم، این محصول میخواد بره روسیه، میخواد بره پاکستان. تو همه جای دنیا همینطوریه، یعنی طبق یه برنامه است. ولی ما برای صادرات محور نیست، یعنی برنامه و هدف نداریم. حالا البته بعضی از گلخونه دارامون اینایی که مدرن کار میکنن این کارو انجام میدن، ولی این باید رایج بشه، مشخص بشه. لذا موقعی که من محصول برای روسیه میکارم میدونم استاندارد طرف مقابل تو فلفل دلمه چیه، توی خیار چیه، توی گوجه چیه. لذا اینم یکی از مباحثی است که قرار شد کشاورزی ما، وزارت کشاورزی ما و روسیه که یه وبیناری توی اسفند ماه قرار شد انجام بگیره، روی این حوزه استانداردسازی طرفین و رایج کردنش در تولید کار بکنه. سومین مسئله ای که وجود داره بحث ترانزیت. ما الان محصولاتمون میره از سمت آذربایجان وارد روسیه میشه. خب آذربایجان به نوعی باید بگیم رقیب ماست دیگه. لذا کافیه یک هفته مرز رو دوچار چالش کنه برای ترخیص. خب محصولات ما محصولات تازه خوری هم تخریب میشن. لذا نگران بازرگان ما محصول رو به قیمت پایین‌تر تو آذربایجان واگذار میکنه به طرف آذربایجانی. لذا یه حرفی و در جلسه با وزارت کشاورزی زد، حرف درستی بود، گفت شما محصولتون بیش از این 600-700 میلیون دلاره تو بازار ما، چون بخشی از محصولات شما محصول ایرانیه توی بازار روسیه اما به نام آذری اومده. چرا؟ به دلیل اینکه تو حوزه ترانزیت ما مشکل داریم. لذا ما باید داریم میتونیم جای بگیم جایگزین، محور جایگزین
کوریدورهای حمل و نقل، بله،
که از انزلی یا امیرآباد ما میره کجا؟ آستاراخان. یکی از موضوعات بحثم این بود که مشکلش کشتیه. الان شرکت خزر ما مشکل داره، تعداد کشتیاش کمه. ما یه نشستی هم اونجا با مدیر عامل این شرکت داشتیم که مستقر بود در روسیه و روی این موضوع کار کردیم. یکی از درخواستای ما از طرف روس این بود که طرفهای روسیه کشتیهاشون رو تو این مسیر بیارن و بتونن این تبادل رو مستقیم انجام بدن.
خیلی ممنون و متشکرم آقای ساداتی نژاد از توضیحات خوبتون و از اینکه همراه ما بودید. با شما خداحافظی
می‌کنم. مهمه اینه که ما از بازار روسیه 1.5% بیشتر محصولات در اختیار ما نیست و ما باید این حجم معادلات رو در گام اول تا 5 برابر و در گام دوم تا 10 برابر افزایش بدیم.
امیدواریم که این مواردی که اشاره کردید هر چه زودتر محقق بشه. با شما خداحافظی میکنیم آقای ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس. خب همراه میشیم در این فرصت با آقای دکتر سجادی، سفیر سابق ایران در روسیه. آقای دکتر سجادی سلام عرض میکنم و از اینکه روی خط برنامه قدری معطل شدید عذرخواهی میکنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم. فقط عرض کنم که من مهندس سجادی هستم.
عذرخواهی میکنم آقای مهندس سجادی، در خدمت شما هستیم. آقای مهندس سجادی، با توجه به این که روابط بین ایران و روسیه از اهمیت و ضرورت بسیار زیادی برخوردار هست، چرا ما تا الان نتونستیم در بهره‌گیری از این روابط دوستانه اونطور که باید و شاید موفق عمل بکنیم؟ هر زمانی که تونستیم در این زمینه گام‌های مثبت و مؤثری برداریم، حالا چه با روسیه چه با چین، تونستیم این رابطه دوستانه رو تقویت بکنیم، میبینیم که کشورهای غربی اومدن و سنگ اندازی کردن. دلیلش چی هست؟
من فکر میکنم 3 دسته دلیل میتوانیم حساب بکنیم. دسته اول مسائلیه که برمیگرده به دولت خودمون. مثلا همین الان در صحبت آقای ساداتی نژاد بود که ما در سفرمون رفتیم و از وزارت کشاورزی خواستیم چنین کنه چنان کنه. من صادقانه بگم به دلیل بروکراسی بسیار ضعیف و بسیار ناکارآمدی که ما در دولتمون داریم، تأکید میکنم منظورم این دولت نیست، در کل بروکراسی دولتی رو عرض میکنم،
بله،
در طول 40 سال گذشته واقعا بدون جاهایی که غرب خواسته و راه داده به ما جای دیگری نتوانستیم کار بکنیم. یعنی اگر به اصطلاح ما دولت رو کوچکش بکنیم و یک جایگاه‌های خاصی رو بگذاریم و این بررسی بکنن که چه باید کرد، خیلی بهتر از این هستش که فلان وزارتخونه رو مسئول یک کاری بکنیم. من در 5 سالی که در سفارت ایران در روسیه فعال می‌کردم واقعا جایی ندیدم که دولت بیاد و یه مشکلی رو بتونه از جلو راه ما برداره. پس یه دسته مسائل برمیگرده به دولت، ضعفش، ناتوانیش، کم تا تخصصیش و ضعف ارادش. نکته دوم برمیگرده به تجار ما. تجار ما شاید البته تجار نه تولید کنندگان ما شاید در حرفه خودشون خیلی عالی باشن، خوب تولید میکنن، خوب میسازن، صنعتگران خوبی هستن، اما ضرورتاً تاجرین خوبی نیستن. تجارت در دنیا خودش تخصصی هست، همونطور که تولید خودش یه تخصصی هست. چیزی فهمیدین؟
نه نه، حرفتون رو تایید کردم. بله،
ما احتیاج داریم به یه گروه های تجاری بازرگانی که تخصص اینها بازرگانی است، که بتوانن برندسازی بکنن و راه خودشون رو با روش هایی که بلدن در بازارهای بین‌المللی باز بکنن. این هم مثلا ما در ژاپن میبینیم این را که اونا میان یه شرکتی مثل هیتاچی تشکیل میدن، صدها شرکت جز و کوچک میان انحصار توزیع کالای خودشون رو میدن به این شرکت ها، و اون شرکت این توان رو داره که بره در اقصانوقات جهان دفتر بزنه، دوتا کالا رو نمایندگی نکنه، صدها کالای ژاپنی رو نمایندگی بکنه. به طب هزینه ها میاد پایین و خیلی تخصصی و حرفه‌ای کار دنبال میشه. نکته سوم در مورد بازار روسیه است. بازار روسیه و ثروت اصلی روسیه متاسفانه دست یهودی ها و غرب زده هاست. به طب اونها حتی اگر دلشون هم بخواد که همکاری بکنن، از ترس این که فردا تعاملاتشون رفت آمدشون به غرب دچار مشکل نشه پرهیز میکنن از این که کالاهای جمهوری اسلامی رو در حدی که ما میتونیم براشون بفرستیم واقعا خریداری بکنیم. البته این 100% نیست، 70% اقتصاد روسیه دارای این ویژگی هست و 30% تجاری هم که واقعا مشتاقن، اما همه 70% هم راه حل هایی داره با سیاست های تشویقی، با امکانات به اصطلاح تسهیل کننده ما اونها رو هم جذب کنیم.
آیا مهندس سجادی الان حتی اگر بازرگانان ما بخوان فعالیت بکنن، به نظر میرسه که بانک های اطلاعاتی معتبری در اختیارشون نباشه که بتونن از ظرفیت بازار هدف مطلع باشن، یا برعکسش اگر که بازرگانان روسیه هم بخوان تبادلی با کشور ما داشته باشن، اونها هم در واقع ما بانک اطلاعاتی جامعی نداریم که در اختیارشون قرار بدیم برای اینکه این تبادلات بتونه بیشتر مثمر ثمر واقع بشه. همینطوره؟
کاملا صحیحه. ببینید تقریبا هیچی وجود نداره، بانک وجود نداره، مقابلاتی که روابط لوجستیک، روابط ارزی، روابط بیمه اینها رو تسهیل میکنه وجود نداره. یعنی ما واقعا به دلیل اینکه سالها روسیه در قالب شوروی کمونیست بوده و ما ارتباطی نداشتیم، اونجا خیلی از زیرسازی هایی که لازمه تعاملات بازرگانان دو کشور هست به وجود نیامده. تو چند سال اخیر به دلیل رویکرد آقای پوتین و اصرارش در دستگاه حکومت روسیه که باید با ایران کار بشه، یه تفاوت های ایجاد شده، اما متاسفانه از طرف ما ضعف زیادی بوده. دستگاه های دولتی ما به خصوص بانک مرکزی بسیار ضعیف عمل کرده، با وزارت سمت ما اون خسارت هایی که باید داشته باشه انجام نداده، هیچ صندوقی، هیچ راهکاری برای اینکه تعاملات مالی رو تسهیل بکنیم به وجود نیامده. مجموعاً هر سه رکنی که به اصطلاح باید دست به دست هم بدن و این فرایند پیچیده صادرات رو محقق کنن، ضعف‌های اساسی توش هست و در رأسش به نظرم اراده ملی که متاسفانه وجود نداره. ببینید سیستم اقتصادی ما سالهای سال با غرب گره خورده و حتی تجار هم میبینید که ترجیحشون این ازش که به سمت غرب برن، ویزای اونجا رو بگیرن و خیلی تمایل به این سمت ندارن. ما تجاری که حرفه‌ای کار با روسیه باشه به ندرت داریم. و این باعث میشه که خب زمینه های بسیار زیادی که وجود داره به اصطلاح ناکام و بلا استفاده بمونه. من بازم
آقای مهندس سجادی اشاره کردید در صحبت هاتون که یک در واقع نقشه راه مشترک در بدنه دولت وجود نداره. واقعا چه باید کرد اگر این نقشه راه و استراتژی مشترک اتفاق بیفته و همه به صورت یک پارچه در این راستا تلاش بکنن، ما شاهد چه تغییراتی در تبادلات تجاری و در نهایت برایند اون چه خواهد بود و واقعا چه باید بکنیم که این اتفاق بیفته؟
ببینید صادقانه عرض کنم، من 40 سال توی دولت بودم و شناخت نسبتاً کافی دولت دارم. اگر ملت بنشینه تا دولت یک کاری ازش بر بیاد و اقدامی بکنه، این نخواهد شد. یعنی در چارچوب دولت اراده کار با بلوک شرق، روسیه و چین وجود نداره و اگر قوانینی بیاد اونها رو مجبور کنه، بازی میکنن، عمل نمی کنن. واقعا میگم همین بانک مرکزی ما که خب بالاخره همه تبادلات ارزی به نوعی باید از طریق بانک مرکزی انجام میشه، 15 ساله که میگه ما داریم با کشورهای مورد نظر تبادل به صلاح همکاری تبادلی با ارز ملی انجام میدیم، ولی شما این بعد 15 سال واقعا چه اقدام عملی شده؟
خب آقای مهندس سجادی، الان این صحبتی رو که شما کردید، این موضوع به ذهن متبادر میشه که باید بخش خصوصی در واقع دست به زانوی خودش بگیره و خودش در واقع این اراده رو در وجود خودش تقویت بکنه برای اینکه این روابط تجاری و اقتصادی رو در واقع احیا بکنه. اما وقتی ما میبینیم که الان نزدیک به سه سال ما رایزن بازرگانی نداریم، واقعا تجار و بازرگانان ما باید چی کار بکنن؟ به نظر میرسه
شما شاید که اول یه تحولی در اتاق بازرگانی باید اتفاق بیفته. اتاق بازرگانی ما در واقع اتاق واردات ماست. اونها به دنبال تعامل با کشورهایی هستن که بشه راحت جنسشون رو وارد ایران کرد و یک درصد سود بگیرن، و بعد خود تجار نگاه وارداتچی رو تبدیل به نگاه صادراتچی بکنن. یعنی اگر اتاق بازرگانی خودش در پی این نیست، زمینه هاش رو فراهم نمی کنه، حمایت های لازم رو، فعالیت های مشترک لازم اینه که باید برای بخش خصوصی بشه تا اونجا فعالیتی بکنه، خب نمیشه انتظار از کسی داشت. من فکر میکنم که قطعا یه تحولی اساسی رو ما در اتاق بازرگانی احتیاج داریم. از حاکمیت وارداتچی ها باید اونجا خارج بشه و این توسط خود تجار امکان پذیر هست.
خب به نظر میرسه که باید یک بستری فراهم بشه، یک فرهنگ سازی اتفاق بیفته، اطلاعاتی در اختیار تجار و بازرگانان ما قرار بگیره، در واقع این روابط تجاری و اموری مثل این تسهیل بشه که رغبت پیدا بکنن تجار و بازرگانان ما به این گونه در واقع فعالیت های تجاری. قبول دارید؟
فرمایشتون کاملا درسته. ببینید مثل یه چرخه است، یعنی این تغییر نگرش در اتاق بازرگانی رو دولت باید سبب بشه. وقتی دولت اراده شد که از یه سیستم مبتنی بر اقتصاد نفتی خودش رو نجات بده و به سمت صادرات بیاد، فوری نوع برخوردش با اتاق بازرگانی رو عوض خواهد کرد. به تبع کسانی که اونجا خواهند آمد با اشاره دولت افرادی خواهند بود که صاحب صلاحیت در بحث صادرات هستند، سابقه صادراتی دارند و شروعش از دولت خواهد بود، اقداماتش از بخش خصوصی خواهد بود. یعنی باز نقش دولت کلیدی است. من نمیگم که ناامید بشیم، دولت بره کنار، نه، دولت باید اراده کار با روسیه، اراده کار با چین رو پیدا کنه، اونم نه اراده وارداتی مثل قطعات خودرو که چین میاد، یا نه اراده صادراتی. باید ایجاد بشه دولت این رو به اصطلاح به نوعی اعمال بکنه به اتاق بازرگانی و
خیلی ممنون، متشکرم از شما.
تحصیلاتی رو فراهم کنه تا تجارت با این کشورها و صادرات اینا واقعا سودزا باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم آقای مهندس سجادی. امیدواریم از این تجربیات 40 ساله‌ای که در اختیارتون هست در برنامه‌های آینده بتونیم نهایت استفاده رو ببریم. از اینکه همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. شما یه سوالی کردید من هنوز جواب ندادم، اگر مایل باشید. گفتید چه منفعتی عاید ایران خواهد شد؟
در 30 ثانیه بفرمایید آقای مهندس.
باشید، چشم.
متشکرم.
من فقط در یه آیتم به شما عرض میکنم، روسیه سالیانه 30 میلیون تن گندم مازاد داره. خود ما وارد کننده گندم هستیم از اقصانوات دنیا.
بله.
در حالی که ما میتوانیم سیلوهای بلا استفاده خودمون رو محل نگهداری گندم اضافه تولید روسیه قرار بدیم و خود ما بشیم نماینده صادرات گندم روسیه
و با قیمت پایین تر، چون قیمتش در بازارهای جهانی هم پایین تره. خیلی ممنون و متشکرم از شما مهندس سجادی. با شما خداحافظی میکنیم، همینطور با همه شنوندگان عزیزی که تا پایان برنامه رهیاف در کنار ما بودن. خدا نگهدار.
شرکت دانش بنیان پارس بافت گلستان، طراح و سازنده انواع دستگاه اتوماتیک تولید فنس در ایران با هدف کمک به توسعه رونق اقتصادی و اشتغال زایی، با ارائه محصولات خود گامی در جهت کارآفرینی هموطنان گرامی برداشته است. پارس بافت گلستان، معجزه دانش ایرانیان. تلفن تماس 017-3825.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، باید پذیرای خوب ازشون بکنی. اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونی راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه. سفره های مجلسی، پاکت های وکیان و کیسه های زباله بندار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
با آگاهی از مشکلات شما، مصرف کنندگان عزیز، برای تحقیق درد به روش سنتی، فناوری روز دنیا را برای تولید در ساختمان با تمامی اجزا به کار گرفته اید. تنها کافیست با شماره تلفن 021-724-013 و یا از طریق سایت hayun.com با ما در تماس باشید. هایون، تولید و عرضه کننده نسل جدید درهای ساختمانی.
رازک با نیم قرن تجربه، تولید و عرضه داروهای انسانی و دامی و داروهای گیاهی مطابق قوانین و مقررات ملی و بین المللی. شرکت داروسازی لابراتوارهای رازک سهامی عام. رازک مراقب توست.
ادوان مکش، تولید کننده انواع اتصالات آبیاری تحت فشار، مفتخر است که با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا گامی فراتر نهاده و انواع آپاش‌های مورد نیاز کشور را با نام‌های تجاری سارو و باران الوند تولید و عرضه نماید. دفتر مرکزی، فرکه دوم صادقیه، ابتدای کاشانی، خیابان اعتمادیان، پلاک 27، تلفن 440-36-352 و 440-36-220. الوند مکش.
خبر.
اینجا تهران.